بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول، درس خارج اصول استاد شوبری، بحث تعادل تراجی، هفته 9/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تو بحث تعارض، مرحوم آخوند تعریف تعارض رو که می‌فرمایند، یه سری موارد رو می‌فرمایند که جزء تعریف تعارض نیست. یکی بحث حکومت هست، خب مفصلا گذشت. دو تا بحث دیگر رو هم مطرح کردند که حالا به تعبیر مرحوم آقای مشکینی من عرض کنم. مورد دوم به عنوان توفیق عرفی ازش یاد میشه و مورد سوم به عنوان جمع عرفی. توفیق عرفی یعنی جایی که عرف دو تا دلیل رو که ملاحظه میکنه در یکی یا در هر دو تصرف میکنه، نه به منات از هریت یکی از دیگری، نه مناتش از هریت نیست، این رو ایشون توفیق عرفی یاد میکنه. یا بعضی این رو حکومت عرفی تعبیر کردن در مقابل اون قسم اول که حکومت اصطلاحی است. اما جمع عرفی اونی هست که ملاک ترجیح از هر بودن یک دلیل هست. تفاوت توفیق عرفی و جمع عرفی در دو جهت ممکنه ذکر بشه که در واقع به یک جا برمیگردن. یکی این که توفیق عرفی قرینه مجموع دلیل اینه، قرینه بر تصرف، ولی جمع عرفی قرینه یکی از دو دلیل هست. نکته دوم این که توفیق عرفی به منات از هر بودن یک دلیل نیست، خلاف جمع عرفی که به ملاک از هر بودن یک دلیل از سلام علیکم دست شما درد، از هر بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگه. این دو جهت در واقع به یه جهت برمیگرده، چون یه دلیل از هر هست قرینیت داره. این که میگیم یک دلیل قرینیت داره، چون قرینیت رو به معنی از هریت گرفته. اینجا یه توضیحاتی در مورد عبارت‌های مرحوم آخوند بدم. بعضی جاها کلمات معشین دیدم عبارت درست معنا نشده. بحث جمع عرفی رو هم سابق مفصلا بحث کردیم، که وارد بحث جمع عرفی هم دیگه نمیشیم، نیاز به تکرار اون بحث نیست. فقط من یه عبارت ها رو یه بحث عبارتی میکنیم میدیم تو بحث بعدی. عبارتیشون این هست، بعد از اینکه تعریف تعارض رو میکنن میگن که فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلولهما در مواردی، یکی اذا کان بینهما حکومتون، بحث حکومت که حکومت رو مطرح میکن، او کانا، این کانا مورد دومی هست که تعارض نیست، او کانا علا نهون ازا ارزا علا الارف وفق بینهما به تصرفی خصوص اهدهما. شروع کنید که مثال زدن این او به تصرفی هما، خلاصه عرف توفیق برقرار میکنه بین دلیل یا به تصرف در خصوص یکی از دوتا یا به تصرف در هر دوتا. بعد ادامهش میگه فیکون و مجموعهما علل قرینتن علل تصرف فیهما او فی احدهما المعین. این فیکون رو بعضی از محشین دیدم زدن او به تصرفیه ما و اونجا زدن، بعد گفتن اون به تصرفیه ما خودش دو قسمه فیکون چیز عرض کنم سلامه اینجوری تعبیر کردن، گفتن که فیکون مجموع کن نه توفیق عرفی دو فرض داره، فرض دومش هم دو فرض داره، اینجوری عبارت رو معنا کردن، در حالی که این ظاهرا لفظش رو مرتبه به نتیجه مشوش به نتیجه ثابته ایشو تعبیر میکنه لا تعارضه اذا کان على نحو اذا عرض على العرف وفق بينه بالتصرف في خصوص احدهما او بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما، تکرار همون مطلب، فيكون مجموعهما قرینه على التصرف فيهما او في احدهما المعين. یعنی میگه آن چیزی که منشأ تصرف در یکی معین یا هر دو میشه مجموع دلیلینه، اونی که قرینه هست مجموع، یه موقع این مجموع دلیلین قرینه بر تصرف در یکیشون میشه، گاهی اوقات مجموع دلیلین قرینه تصرف بر کلیه ما میشه، که اینا این توفیق عرفی دو قسم بیشتر نداره، اینا تو بعضی از کلمات محشین دیدم سه قسمش کردن. بعد حالا بحثای تقدیم اماره بر اصول شرعیشون مطرح میکنه مفصلا، بعد میگه که هازا ولا تعارض ایزن اذا کان احدهما قرینه علی التصرف فی الاخر. این قسم سومه که معلوم مشکینی تعبیر جمع عرفی میکنه از این قسم سوم، جایی که یکیشون قرینه است بر تصرف بر دیگری، نه مجموع قرینه بر تصرف، یکی قرینه است کما فی الظاهر من نسع و الازهر مثل العام و الخاص و المطلق و المقید تا آخر عبارت، که اینم قسم سومی هست که مرحوم آخون اینجا مطرح میکنه. اینجوری که از کلمات مرحوم آخون استفاده میشه، ایشون که یکی قرینه باشه به غیر ازهریت رو تصویر نمی کنه. اگر بخواد یکی قرینه باشه اون باید ازهر باشه تا قرینه باشه. این برخلاف مبنای مرحوم ناینیه که مرحوم ناینی تعبیر میکنه که ممکنه یه چیز قرینه باشه ولو نه به منات ازهریت، یا آقای سردم همینو پذیرفته که ما قبلا بحث کردیم که ما برای مقابل فهم نیست که چطور یک شیئی بدون اینکه از هر باشه قرینیت داشته باشه، اینو میگفتیم. مرحوم آخون البته اصل مطلب رو مرحوم آخون به یه معنا پذیرفته، میگه گاهی اوقات عرف یکی رو مقدم بر دیگری میکنه، ولی تعبیر میکنه اینا مجموع دوتا رو که عرف نگاه میکنه تصرف میکنه، قرینه رو مجموع دلیله تعبیر میکنه. نه توفیق عرفی ممکنه در هر دو تصرف بشه، ممکنه در یکیشون تصرف بشه،
تو هر دو ازهریت
در توفیق عرفی در هر دو تصرف که ازهریت مطرح نیست، ازهریت مال جمع عرفیه، جمع عرفی یه قسم بیشتر نداری، توفیق عرفی دو قسمه، توفیق عرفی جایی هست که قرینه ملاحظه مجموع دلیلینه، ولی اون چیزی که به وسیله این قرینه درش تصرف میشه گاهی اوقات هر دو دلیله، گاهی اوقات یکی از دو دلیل هست که درش تصرف میشه. یکی از دو دلیل رو هم حالا میگم، برای یکی از دو دلیل هم میشون دو تا مثال زده، یک مثال، ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه است. چون میگه عرف ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه رو که میبینه، ادله احکام اولیه رو هر حمله به حکم اختزایی میکنه و ادله احکام ثانویه رو حکم فعلی میگیره که ظاهر بدویه، دلیل هم همینه. یعنی اینجا تصرف میشه در ادله احکام اولیه و حمل میشه حکم حکم اختزایی. یه دلیل گفته الکذب حرامون، یه دلیل دیگه گفته یجوز عمل کل ما استررت الی فهو جائز، کل ما استررت الی فهو جائز. نسبتش با ادله‌ای که گفته الکذب محرم و خصوص من وجه، کذب میتواند اضطراری باشد، میتواند اضطراری نباشد. اضطرار میتواند در کذب باشد، میتواند در غیر کذب باشد. ولی اینجا عرف ادله کل ما استررت الی فهو جائز رو بر الکذب محرم مقدم میکنه، میگه کذب اقتضاء تحریم رو داره در موارد عنوان ثانوی، و این اقتضاء در موارد عنوان ثانوی به فعلیت نمیرسه. این یه مثال، ادله عناوین اولیه و ادله عناوین ثانویه. یه مثال دیگه بحث امارات و اصول عملیه است. ادله حجیت امارات و ادله اصول عملیه اون مقدم میشه با بیان مفصلی که ایشون اینجا مطرح کردن که نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشه. ولی بر جایی که مجموع دوتا دلیل قرینه بر تصرف در هر دو دلیل میشند، ایشون هیچ مثال نزده. بعضی از آیون مثالهای اینجا مطرح کردن که خیلی تعجب میکنم، مثلا توجه به اینکه من مرحوم چی داره میگه نکردن. مثلا این مثال رو مطرح کردن که روایت ثمن العذرت صحتون و لا بأس به العذره، گفتن ثمن العذرت صحتون حمل میشه بر عذره غیر معقول الله، لا بأس به العذره حمل میشه به عذره معقول الله، چون هر کدوم نفس نسبت به این مورد ظاهره نسبت به مورد دیگه. خب این مثال واضحه که بحث دوباره نص و اثر و ظاهر و اینا پیش اومد. فرض اینه که توفیق عرفی به منات اظهر و ظاهریت نیست، در قبال بحث جمع عرفی هست که منات اظهر و ظاهریت هست. شما یه مثالی گیر بیارید که ملاحظه مجموع دلیلین قرینه بر تصرف در هر دو باشه، نه به منات اظهریت و ظاهریت. این که شد همون من از هریت و ظاهریت فقط تو سومه. یا مثلا این حالا چرش بمونه، من حالا به چرش نمیخوام بپردازم، من اشکالاتی داره که این از هر ظاهر نیستند و اصلا این جمع درست نیست، ولی اونی که مقدم میکنه به منات از هر ظاهریت مقدم میکنه. اونی که مقدم میکنه میگه چون از هره بر اون مقدم هست، این حمل میکنیم بر از هره غیر معقول لهم اثر ثمن العذرت صحدون، چون نسبت به عذره غیر معقول لهم نفس است و صریح است و امثال اینا یکی ظاهره به خلاف عکس. اونی که مقدم میداره به این بیان مقدم میداره، حالا درست است این بیان یا درست نیست سرجه خودش باید بحث شه، که نمیدونم قدم متیقن در مقام تخاطب میخواد قدم متیقن خارجی کفایت میکنه نمیکنه. من نمیخوام وارد بحثای فقهیش بشم، ولی بحث اینه که حالا اونی که مقدم میداره خب به معنات اظهر و ظاهریت، به معنات اظهریت و ظاهریت چون چه ارتباط داره به کلام مرحوم آخوند که توفیق عرفی اینو میدونه. این توفیق عرفی جایی هست که معناتش اظهر و ظاهریت نباید باشه برخلاف جمع عرفی. این یه مثال. یا مثال دیگه ای که زدن، جایی که مثلا یه دلیل گفته که ان ظاهرت فاعتق رقبتن، یه دلیل دیگه گفته این ظاهرتا فعت ام ستین مسکینا. گفتن هر دوی این دلیل ها ظاهر در وجوب تعیینی دارن، ما از ظهورش در وجوب تعیین رفعیت میکنیم، هم میکنیم به وجوب تخییری. خب این هم از باب اظهر و ظاهره دیگه، از این باب که هر یک از این دو دلیل نص است در کفایت مورد خودش، ظاهر است در تعیین. این ظاهر فعت رقبتن، یعنی اگر رقبه رو ادخ کنی کفایت میکنه، اما اینکه چیز دیگه کفایت نمیکنه چون چیز ذکر نکرده، ظاهرش اینه که تنها چیزی که کافی میهست همین ادخ رقبه است. ولی خب دلیل دیگه گفته که نه، تنها چیز اون نیست، چیز دیگه هم هست کفایت میکنه. از ظهور هر دلیل در انحصار کفایت به موردش و ظهور دلیل دیگه در کفایت غیر اون مورد رفعیت میکنه. بازم بحث نص و ظاهر و اظهر و ظاهر رو این بحثا پیش میاد. یه مثالی زده بشه که به این بحثا برنگرده. این اونجایی که از باب اظهر و ظاهر باشه جمع عرفی تعبیر کردن، اونجایی که از باب اظهر و ظاهر نباشه توفیق عرفی. البته این اصطلاحی که مرحوم مشکینی اینجور تعبیر میکنه، تو کلام مرحوم آخون به این صراحت تعبیر نشده که توفیق عرفی در مقابل جمع عرفی قرار بگیره. ایشون بحثش اینه، عرف گاهی اوقات مجموع دلیل این رو قرینه قرار میده، گاهی اوقات خصوص یک دلیل رو قرینه قرار میده. گاهی که مجموع دلیل این رو قرینه قرار میده، اون به معنای اظهریت نیست، مجموع دلیل این رو ملاحظه کرده. اون مجموع دلیلین هم دو قسمه، گاهی اوقات در مجموع دلیلین قرینه است بر تصرف در کلت دلیلین، گاهی اوقات مجموع دلیلین قرینه است بر تصرف در احد الدلیلین احد هم المعین. اونجایی هم که یکی معین قرینه است اونجا خب دیگه یکی معین قرینه است مشخصه دیگه، در اون یکی تصرف میشه در گل قرینه تصرف مجموع دلیل قرینه میشه برای تصرف. یعنی عرف وقتی این دوتا رو کنار هم قرار میده با هم میبینه در حالا اون میگه مراد از یکی از این دلیل ها غیر از اون معنای ظاهریشه، یا مراد از هر دوی اینها غیر از معنای ظاهریشه. مراد رو غیر از معنای ظاهری میگیره، میگه مراد چیز دیگری هست غیر از اون معنای ظاهری. نمیخوایم بگیم که وقتی کنار هم قرار میگیرن ظهور جدیدی به کلام میدن، نه، عرف وقتی این دوتا رو کنار هم قرار میده مراد از این دو کلام رو به گونه‌ای غیر از اون معنای ظاهریشون میفهمه. بنابراین چون گاهی اوقات بعضی کلمات هم اینجوری این عبارت رو تفسیر کردن، گفتن توفیق عرفی این هست دو کلام کنار هم قرار میدیم ظهور جدیدی برای یکی از اینها یا ظهور جدیدی برای مجموع اینها به دست میاد. نه، من آخون از کلماتش همچی مثلی استفاده نمیشه که در توفیق عرفی ظهور کلام تغییر میکنه، از مجموع فرمایشات من آخون استفاده میشه که ایرون ایشون قرینه منفصله رو مؤثر در تغییر ظهور نمیدونه، بلکه ایشون اینو میخواد بگه، میگه عرف برای رسیدن به مراد متکلم گاهی اوقات از راه ظهور پیش میره، گاهی اوقات دوتا کلام رو کنار هم که میگذاره معنایی برای این دوتا کلام میکنه یا برای یکی از این دوتا کلام ها میکنه که برخلاف معنای ظاهری اون دوتا یا اون یکی که قراره تصرف جدید، نه ظهور جدید، مراد رو کش، ظهور جدید یعنی که کاشف جدید، نه کاشف جدید وجود نداره، مستقیما مکشوف رو به دست میاره، مستقیما به اون واقعیت میرسه. اینجوری به هر حال رحم آخو تعبیر میکنه. حالا اون بحثا سر جای خودش باید بحث بشه که آیا واقعا درست هست که قرینه منفصله در ظهور تصرف نمی کنه یا قرینه منفصله می تواند در ظهور تصرف کنه، که تو بحث حکومت بحثشی کردیم و گفتیم که اگر مقوم ظهور به اماریت هست، قرینه منفصله در اماریت امارم تصرف می کنه. اینجور نیست که اماریت اماره باقی باشه با وجود قرینه منفصل. بحثش گذشت دیگه، وارد این بحث نمیشیم. حالا اگه تقدیر هم مرحوم ناینی هم مرحوم آخوند در واقع به یک نوع قرینیت غیر مبتنی بر اظهر و ظاهر بودن قائل هستند، حالا قطع نظر از بحث‌های لفظی که قرینه عهد ماست، قرینه مجموعه ماست، اینا خیلی دخالت نداره، علی تقدیر هم مرحوم ناینی و به تبع مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر و هم مرحوم آخوند قائل به این هستند که گاهی اوقات منات تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر یا منات تصرف در هر دو دلیل، اصلا منات تصرف در دلیل به خاطر ظهور اظهر نیست، نه اینکه یک ظهور اظهری آمده است و باعث شده که ما در این ظهور تصرف کنیم، نه میتواند به غیر اظهریت هم تصرف صورت بگیره. اینو ما خیلی برامون واضح نیست. توفیق عرفی به کرا قسمتی که در مرحوم آخوند، حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم نکته رو بگم در مورد این قسم، دو تا قسمی که مرحوم آخوند کردن، که یک قسمش اینه که مجموع دلیل قینی بر تصرف مجموع ما هست، اجمالا من چیزی پیدا نکردم. آقای روحانی هم این اشکال رو مطرح کرده که ما چیزی پیدا نکردیم که مثالی بر این که مجموع دلیلین قرینه بر تصرف در مجموع بر کلل دلیلین باشه به غیر منات اظهریت و ظاهریت. مثال بر این، ما بر این یه مثال گیر نیاوردیم که مرحوم آخوند چه موردی رو برای این داره. امثال اینها، مثالایی که زده شده، همه این مثالها از قسم سوم هست که مرحومش که این جمع عرفیه ازش اسمش برش اسم گذاشته و یاد میکنه، ولی قسم یکی از اقسام توفیق عرفی ما برش مثال گیر نمی‌کنیم. این تناسبات با که موضوع اگر تناسبات با که موضوع ظهورات رو قوی تر میکنه، باعث میشه که یکی از ادله ظهورش از هر بشه. اون بحث مثلا مسکین و که اگه کنار هم قرار بگیرن مثلا معناهاشون نه، حالا
نه
تصور نمی‌کنم معنی اینکه مثلا معلوم نیست در اجتماع مراد اینه که یک وضع ویژه‌ای برای حالت افتراق داشته باشن. ممکنه مراد همین باشه که ظهور دلیل در هنگام افتراق با ظهور دلیل در هنگام اجتماع فرق میکنه. در هنگام اجتماع نفس اجتماع قرینه بر خلاف معنای وضع یک کلام میشه. نه معلوم نیست که معلوم نیست اینا بخوان یک وضعی برای این حالت خاص بگن. نه نه محدود اختصاص به اونام نداره. نه همچی چیزی نداریم که لغوی این چیز خاصی حذف کرده باشند. امثال اینها حذف
نداره ولی
ظاهر جوابشون که محدود که به هر حال اون برای که اون کسی که همچی بحث یه بحث این یه بحث روشن چیزی شده نیست، بحثی نیست که براش محدود تعیین کرده باشند. امثال اینها بله، حتی همین مثال هایی که برای عدت قرقای چیزه هم. مثلا مسکین و فقیر و همسال این هم مثال میزنن، خود این مثال هاش هم همشون بحث دارن.
جا جزبا به همین باشه که وقتی جمعشن هر کدو زهر دارید
باز میده، یعنی ظهور داشته باشن میشه به شبیه توفیق و رفی باشه
هر کدو در یک معنای خودشون از حرم.
بله، نه حالا اجتماع هم باشه، این در واقع از این باب ما نیست، چون بحث ما این هست که اون این که شما میگید میگه هر یک از اونها جدا جدا یه معنایی دارن، ولی کنار هم باشن اینا ظهور جدید براشون آفریده میشه. این غیر از بحث ماست، بحث ما اینه، دو تا دلیل منفصلن، ولی عرف اینها رو کنار هم فرض میکنه یه معنای جدید بهشون نسبت میده، نه اینکه کنار هم هستن بالفعل، اگه کنار هم قرار بگیرن. غیر از این بحث مثلا داخل در این بحث ها یه چیز دیگه است که دو تا لفظ گاهی وقت با کنار هم قرار گرفتنشون یک ظهور جدیدی پیدا میکنه، حالا یا وضع جدید پیدا میکنه، هر کدوم باشه به بحث ما رفتی نه. خب بگذاریم، ما
شدیم مثلا این بحث ها و اینا اینجا کدومشون مثلا از هر وضع جدید،
هر کدومشون در یک جهت اظهر هست قینه و تصرف دگری میشه، یعنی ظاهر تفاعت رقبتن نص در کفایت اتق رقبت و ظاهر در این هست که چیز دیگه کافی نیست، فقط این کافیه، کفایت در ظاهر در انحصاره، نص در کفایت این مورد و ظاهر در عدم کفایت غیر هست. او یکی دلیل هم نفس در کفایت مثلا اطعام ستین مسکیناست، ظاهر در عدم کفایت غیره، از ظهور هر کدومشون به نصوصیت قرینه دیگر در کفایتش رفعیت میکنه. ظاهر از هر میشن دیگه، هر کدوم از یه جهت ظاهرن
از جهت از هرشون هر کدوم
مقدمه
چیه؟ کفایت هر کدوم
کفایت هر کدوم نفسه، اون دلیل دیگه میگه ظاهرش این هست که دلیل اول کافی نیست. مورد ببینید، دلیلی که گفته فاتق رقبتن نفس در این هست که اتق رقبه کافن، دلیل دوم میگه که حتما باید اطعام ستین هم مسکینا بکنی، اتق رقبه هم کافی نیست، به ظهور میگه اتق رقبه هم کافی نیست، اون نص که اتق رقبه کافی هست، از نصوصیت قرینه نصوصیت دلیل در کفایت اتق رقبه، از ظهور این دلیل در عدم کفایت اتق رقبه رفعیت میکنیم، میگیم نه اینجا ظهور نیم نه
میگه
نصه دیگه. وقتی شما گفتید من چی کار بکنم، بگی این کار بکن، و منش نگه این کار بکنم تو کارم چیزه دیگه
کفایت میکنم، معنی
اینه یه مدل التزامیه، نه مدل مطابقیش، نه معنی مطابقیش، نه التزامی نیست، معنی مطابق. حالا فرض حالا اسم التزامی میخواید بذارید بذارید، مهم نیست که التزامی بذارید مطابقه، بحث اینه که این نمیشود این دلیل رو که گفته اتق رقبه کن بگیم اتق رقبه کافی نیست،
چون ما با این مولای سرکار داریم که ادلم میذاره، حالا اینم
ممکنه
از اونا باشه،
ادلم بذاره اد که رفته کفایت نداره، ادلم باشه شما ادل میفرمایید دیگه، دو بحثه، یکی کفایت این مورد، یکی انحصار وظیفه در این مورد، این که فقط تنها شیئی که مکفی هست کفایت میکنه اینه، اون ما میگیم ظهور داره در این که انحصار داره ما یکفی به این، ولی در این که بالاخره این کفایت میکنه، چیز دیگه هم کفایت میکنه، این کفایت نمیکنه، اون ظهور داره، ولی این کفایت میکنه نفس دیگه، شما اینم شما همین دارید میگید، میگید که نسبت به این که چیز دیگه کفایت نمیکنه نفس نیست، خب بله همینه، نفس نیست که چیز دیگه کفایت نمیکنه، ظاهر هست. فرق شما میگید آقا من از کی تقلید کنم، میگه از زید تقلید کرد، این که از زید میشه تقلید کردی نفس دیگه، اما حالا از امر ممکنه بشه تقلید کرد، لجهت من از جهاد این مورد بود، هم لبر مثالیت میشه، هم لبر اینکه این مورد راحت تر بوده به خاطر همین چیز، من جد ما در اون مرجع تقلید وقتی ازشون سوال میکردن، ایشون یه سری علما رو خب جایز تقلید میدونستن. مثلا فرض کن یه نفر اگر میومد از اهل گلپایگان، ایشون آقای گلپایگانی رو معرفی میکرد، یه نفر میومد مثلا ترک بود آقای شهید مهری معرفی میکرد، اینجوری به تناسب اون شهری که اون آقا درش یک نوع به اصطلاح چیزی داشت، به نفوذی داشت، اون میشون گفت یه شهر واحد نباید، مناسب نیست مرجعها متعدد باشن و همسالی، نه اینکه متعین میدونست، تعین اون معنی قائل نبود، ولی خب به تناسب اون شخص رو. این هم همینه، گاهی اوقات ولو ظهور بدریش این هست که این فرد فرد متعینه، ولی خب میبینم این طرف عبد زیاد داره، بهش میگم اکرقه بکن، اون یکی میبینم که نه عبدی تو دستگاهش نیست ولی مال زیاد داره، میگم اطعام ستینا مسکینا کن، اون یکی نه عبد داره نه مال داره ولی قدرت بدنی داره، میگم صوم ستینا یوما. هر کدوم میتونه به تناسب مورد مثلا گفته شده باشه. خب علی تقدیر حالا این بماند. خلاصه از کلام مرحوم آخوند، غیر از حکومت دو قسم دیگه استفاده میشه، یکی توفیق عرفی، یکی جمع عرفی، حالا به اصطلاحی که مرحوم مشکینی به کار برده. توفیق عرفی رو هم دو قسم کردن، جایی که تصرف در کلت دلیل این هست، گاهی ها تصرف در عهد دلیل این هست، جمع عرفی هم که خب تصرف در عهد دلیل هست. در مورد توفیق عرفی که به تصرف در کلت دلیل این هست ما مثال پیدا نکردیم، این اصل اشکالی هست که دو بعضی کلمات هست که روشنتر از همه آقای روحانی تو منتقل اصول این اشکال رو طرح کرده و منم جوابی براش اجالتاً سراغ ندارم. ولی اصل بحث اینه که اصلا چیزی به نام توفیق عرفی در مقابل جمع عرفی داریم یا نداریم؟ به نظر ما هم چیزی نداریم اصلا.
به منات غیر،
حالا اسمشو هر چی میخواید بذارید بذارید، تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر به منات غیر از اظهریت ما براش چیز نیستیم. این که نسبت سنجی نشه، نمیدونم همسالی نشه، نه این ما برای اون قابل هضم نیست. و مثال هایی هم که مرحوم آخوند میزنن، این مثال ها به جهت اصلا اسباب از هر ظاهره، حتی اون مثالی هم که ایشون مثال زده بودن به کف ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه، گفتن یه دلیل داریم گفته الکذب حرامون، یه دلیل گفته که کل ما من شیء محرم الا وقد رخصه الله لمن اضطر الی فقد احله لمن اضطر الی. این دلیل دوم رو اگر با دلیل حرمت کذب به تنهایی نگاه کنیم، اون خصوص مزمج هست، ولی کذب خصوصیتی نداره، این رو باید با کل مجموعه ادله محرمات سنجید، چون یک این یه محرمی و محرمی دیگه خصوصیتی درشون نیست، نسبت به کل ادله محرمات که در نظر بگیریم میشه اون خصوص مطلق. یه سری محرمات داریم، این محرمات یا در ظرف ضرورت است یا در ظرف اختیار است، این دلیل میگه اون چیزهایی که در ظرف اختیار است ضرورت است، در ظرف اون چیزهایی که حرام شده در ظرف ضرورت حلاله، این اون خصوص مطلق هستن و ترجیح حمل میشه برای اینکه ناظر به ظرف
همه محرمات
به همه محرمات در ظرف ضرورت حلال میشه.
اینجا هم این خصوص مطلقی هم که میتازیم اینجا هم باید تقریب و تخصیش هم مثل همون تقریب و تخصیش ساده جاها نیست که مثلا بگیم قرینه گودرانت شده، اینجور جاها اوقلا به این نکته میگن که اگر بخواد اونا مقدم باشه این
بحث
مثلا لغو میشه.
نه اون در واقع از این باب هست که اون دلیل اول ما میخواییم بر اهم از متعارف و غیر متعارف بگیریم، اینکه یک دلیل رو هم در حالت اختیار و هم در حالت اضطرار بخواییم مثلا ظهورش رو بدانیم، این خودش چون قرینه خاصی نیست ما میگیم که نه. هم خیلی وقتا ما با قرینه دلیل دوم میفهمیم که اون دلیل اول اصلا از اول محدود به افراد متعارفه بوده. اینا یه نکته‌ای که وجود داره اون اینه که اینکه حکم در حالت اضطرار جعل شده یا جعل نشده، یک ارتکازات عقلایی اینجا وجود داره که حالت ارتکاز این حکم ها جعل نشده. اینا به منظره قرینه شبیه قرینه متصله هستن، یعنی این دلیل نفی حرج، دلیل نفی اضطرار، دلیل نفی ضرر، اینها یا به جهت ریشه های عقلایی که دارن یا به جهت ارتکاز قوی شرعی که دارن، اینها به منظره قرینه متصله هستن. به منظره قرینه
متصله بیان اشاره هم نمیدونم این ارتکازات مانع
این اقاد ظهور اینها بود. خیلی وقتا این از این جور جهات هست که این ارتکازات لااقل یک نوع قدر متیقنی میساخت که نسبت به اینکه در ظرف اضطرار حکم آیا
حداقل نسبت به اضطرار اجمال
اجمال داشت امثال اینا. خیلی وقتا از این باب ها هست که یه ویژگی هایی هست این که انسان و اشخاص اگر میخواست شارع حکم صورت اضطرار رو هم بیان کنه باید نفی میکرد، با اطلاعات کردن نمیتونست، چون طبع اولیه انسان این مقدار فشار و زور رو نمیتونه تحمل کنه، باید بگن نه ولی این زور هم هست تحمل کن. امثال این شکم بکنه ظهور خیلی وقتا فهمیده نمیشه. حالا بگذاریم، پس بنابراین ما حالا اینا همش از باب تقدیم اظهر بر ظاهره، اونم به دلیل اینکه مجموع ادله محرمات و مجموع ادله الزامات باید در نظر گرفته بشه، نه تک تک اونها و نسبت ادله عناوین ثانویه نسبت به مجموع ادله محرمات نسبت عام خاص من وجه. بله نکتش هم این هست که یک دلیل نسبت دلیل دیگه ترجیح نداره. اگر حالا یه دلیل ما یه ویژگی داشته باشه که اصلا اون ویژگی سبب بشه که اینقدر چیزی نداشت، مثلا جهاد، این که در بعضی ادله ما ادله لا حرج برش مقدم نمی کنیم به خاطر که ویژگی داره، چون متعارف جهاد ها سخته، لازم هم حتی نفس هم باشه در جهادو
طبیعت
حکم خودش، نمیخوام بگم حتی نفسه، اظهره، یعنی علتی که در بعضی موارد لا حرج رو مقدم نمی کنیم چون اون حکم ویژگی داره که اون حکم اظهر هست از ادله رو لا حرج، اینجا برعکسه، اینجا ادله اون احکام اولیه رو بر این عنوان ثانویه مقدم میگیم، میگیم حتی اگر جهاد با سختیه خیلی طاقت فرسایی هم همراه باشه باید برید، چون متعارف جمینه نمیشه جهاد رو به اون موردهایی هم کرد که خیلی راحت است و این عملا به موارد اندکی محصور میشه که ظاهر قوی که دلیل این هست که منحصر اون موارد اندک نیست. پس بنابراین علت اینجاها هم به دلیل اینکه اون ملاک اظهر و ظاهریت وجود نداره ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه مقدم نمیشه، و الا در جای دیگه چون اظهر ادله عناوین ثانویه اونجا مقدم میشه. پس بنابراین مجموع عرض ما این هست که ما در واقع جمع عرفی بفرمایید، توفیق عرفی بفرمایید، هر چی بخواید اسمشو بذارید، فقط به ملاک اظهریت ظاهریت خواهید دارید. اونم حالا بحث مفصلش رو سابق کردیم و بسیاری از بحثایی که اینجا هست آقای سعد اینجا مفصل جمع عرفی بحث میکنه که چرا جمع عرفی به سند سرایت میکنه نمیکنه، اما بحثای مختلفی که هست اونا همه چون مبنای اصلی ما در جمع عرفی با کلام مرحوم آقای سعد متفاوته نیاز دیگه وارد به اون بحثا نیست. ما در واقع با اون مبانی که در جمع عرفی مطرح کردیم مثلا از ریشه سبک بحثمون تفاوت داشت، دیگه فکر کنم نیازی نباشه که ما وارد اون بحث ها بشیم. ما بحث بعدی که داریم میایم اول فصلون بحث التعارض نفی ثالث مرحوم آخوند کفایه اون بعد از تعریف یه فصل اول که گذشت، فصل بعدی مطرح میکنن که تعارض دو سه دلیل رو در مدلول خودشون از حجیت میندازه، ولی نسبت به نفی ثالث ادله حجت هستن. حالا اینکه چرا، آیا دلیل نسبت به نفی ثالث حجت هست یا نیست، یه بحث خیلی مهمیه. مرحوم آخون یه بیان داره، مرحوم نایمی یه بیان دیگری داره که اینا مورد بحث قرار گرفته. بحث تفصیلیش مرحوم آقای خویی تو مطال اصول بحث کرده، آقای صدر هم دنبال کرده بحث مرحوم آقای خویی رو. این بحث ملاحظه بفرمایید و ما کلاس راهنما ان شاء الله فردا شب خدمت دوستان خواهیم بود، همین بحث کلام آقای خویی و کلام آقای صدر رو که در ادامه فرمایشات مرحوم آقای خویی مطرح کردن، همین بحث نفی ثالث رو دنبال میکنیم انشاءالله. بحث نفی ثالث به تناسب حاجات و همین بحث نکاح هم اش پرداختند. تو میگم نکاح معذرت بخون، تو بحث صوم چلسه اینه بودم سال گذشته بود 110 بود چند 201 هم چیزایی بود تو اونجا ایشونم پرداختن. حالا این مجموع بحثا رو ما دنبال می‌کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.